تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00989353569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغانها در خارج افغانستان.
شنوندگان عزیز، این بار در برنامه دیاسپورا افغان یا افغانها در خارج کشور قسمت از مصاحبه ما را با خانم غزال وایزی خدمتتان تقدیم میکنیم. به نظر ایشان گروه ها و فعالین مدنی افغان در بیرون از افغانستان باید برنامه منسجم برای آینده افغانستان داشته باشند. غزال وایزی یکی از بانوان افغان است که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، اما او مفکوره های زیاده درباره افغانستان دارد و فکر می کند که با کارهای بهتر می شود به آینده کشور امیدوار بود. از ایشان در قدم اول خواستم که خود به شکل بسیار مختصر خدمت شنونده های رادیو آزادی ما معرفی کند که چنین گفتند.
بسیار زیاد تشکر از دعوتتان. نام ما غزال وایزی است. ما 10 ساله بودم که ما از افغانستان مثل هزارها نفر دیگه گریختیم و آمدیم آلمان. با آلمان اینجا به مکتب خلاصه کمی قدر کردیم که به مکتب خود رساندیم که تحصیلات عالی خود کردم. بالاخره من درسی که با آلمان خواندم اجتماع شناسی و اسلام شناسی است. شوهر ما افغان است. 2 اولاد داریم. 1 بچه 1 دختر. بر دویشان درس می خوانن. دیگه من خودم به خود شق خود چند سال کار کردم و بعد از او شوهرم دکتر است که ماینه خانه داره. با اونجا با مو دفترش درسای دفتری را خوندم، منیجمنت، که بالا از می سال 2010 به این طرف به دفتر شوهرم کار میکنم. اما با پولیش فعالیت های سیاسی دارم و در غیر از او بسیار گروپ های خرد و کلان دعوتم میکنن که راجع به اسلام برشان گپ میزنم و در غیر از او خودم به حزب CDU آلمان هستم و رئیس خانما به می منطقه ما از حزب ما که هستم و در غیر از به گروپ کلانترشانم به جمله رأس نفرهای حزب ما هستم.
یک موضوع جالب ای است که در افغانستان به خاطر پرابلم ها که بوده تقریبا امروز گفته میشه که تقریبا نیندگی اواخر تقریبا بین 7 تا 10 میلیون افغان در خارج افغانستان بسر میبردن، به شمول ایران و پاکستان و امریکا و کل جای دنیا. از نقطه نظر شما کسایی که از افغانستان میرن، آیا افغانستان فراموش میکنن؟ با افغانستان رابطه خود نگاه میکنن؟ چی میکنن اینقدر انسان در اروپا و در جاهای دیگر؟
یعنی عمومی آدم گفتن هم میتونه که تمام افغانا، منتها چند موضوع را که ما متوجه شدیم که بین مثلا افغانایی که ماجر به پاکستان، ایران و یا آلمان، فرانسه، امریکا، استرالیا، هر جایی که شدن یک تغییر پیدا کرده. یعنی تو نیست که ما شما بگیم که همشان عین چیز افغانا ماندن و زیادتر که ما متوجه شدیم که افغانایی که به اروپا هستن، ولی یارم گفتادم نمیتونه، گرچه که هر افغان با هر کنج دنیا که هست نسل اولی که از افغانستان گریختن، البته اونا نسل قربانی بودن. یک تعداد جوانایی که بر آمدن مجبور بودن که اینجا هر کار که پیش بیاید که کار کنن، برای از یک فامیل خود کمک کنن. از او خاطر نشد که به مشکل که یک تعداد که شاید میخواستن اما درس و کاربار خود پیش ببرن، چون مجبور بودن که پیسه روان کنن برای فامیلای خود و فامیلای خود کمک کنن. دیگه افغانایی که من خودم که شخصا دیدیم، زیادتر افغانا فراموش نکردیم افغانستان و فکر نمی کنم که کسی فراموشم کنه. و من متیقن هستم که اگر افغانستان آرامی می بود، که یک شرایط زندگی برای ما امکاناتش می بود، من فکر میکنم که زیاد افغانا پس افغانستان میرفتن. کلگی یک احساس با مقابل وطن خود دارن. دیگه من خودم شخصا این قسمی که میبینین با وجود از اینکه تمام عمر ما با آلمان تیر شده، اما من هم فارسی رو فراموش نکردیم، هم نشته میتونم، هم خوانده میتونم و همیشه آرزویم بوده و است که اگر بتونم که بازم به یک شکل از اشکال بر افغانستان یک رقم کمک کنیم یا برسیم برش بر مردم ما.
با کسایی که فعلا مهاجر میشن به خارج کشور توصیه شما چی است؟
این همی بسیار یک سوال مشکل است، چون آدم میره از چندین نگاه باید ببینن. سال 1980 افغانایی که از افغانستان گریزی شدن، ما و شما از یک سیستم آمدیم که هنوز وقت افغانستان یک آرامی نسبی بود، فقط وطن ما از طرف روسیه که تجاوز شده بود سرش و موضوع کمونیست‌ها بود که کشتن بسیار زیاد بود و برای اینکه کلگی زندگی خود نجات بتن میگرفتن. اما ما و شما از یک سیستم میبرامدیم که مردم باسواد ما میبرامدن زیادتر او وقت و مردمایی بودن که یک تعداد زیادشان سال 1980 که بر آمدن که اروپا و یعنی خارج برشان کدام چیز نو نبود میشناختن. دیگه بعد از او دوره دومه که پناهنده های افغان که زیاد آمدن بین سال 89 و 93 بود، کونام از دوره آمدن که از دوره نجیب بود، کونام نسبی تحصیل یافته بودن، یعنی مردمایی بودن که به درد به اصطلاح اروپا میخوردن. اما نسل نو ما که میاین و متاسفانه که بچه های جوان هستن، البته غیر از جنگ اینا به زندگی خود دیگه چیز ندیدن، این نیست که من خدای نخواسته اونا رو مقصر بسازم، اما یک تعداد زیاد به یک توقع دیگه میاین، به یک انتظار دیگه میاین و این یک ذرگک بر محیط اروپا و امریکا که مثل که شما گفتین که تعداد پناهنده بسیار زیاد شده از چندین مملکت، او وقت من مثلا تنها موضوع افغانستان بود، از دیگر جای ها زیاد پناهنده نمی آمدن، اما که از کل جای پناهنده می آید طبعا که به یک شکل دیگه می بینن پناهنده را و بر ما بسیار مشکل است که ما بر از اونا بگم که به می افغانستان باشن برشون بهتر است و یا یک منطقه یک اپنی می فهمم که برشان زده می تانم که وقتی که به خارج از افغانستان که می آین که می براین بی تفاوت که به کدام مملکت می باشن، اینا نرمال باید کوشش کنن که یک رقم لسان یاد بگیرن، یک کار یاد بگیرن که یک خودشان مفید برای اجتماعی که می باشن واقع شوند.
ما بسیار از خورترکی بیرون آمدین و حالا در جرمنی هم مثلا عضو یک حزب بسیار معتبر جرمنی هستین. ما زیادتر خود فکر میکنین که جرمن هستین یا زیادتر خود فکر میکنین افغان هستین و از نقطه نظر حزب شما به موضوع افغانستان چگونه نگاه میکنین؟ رای حل در چی میبینین؟ چاره چی هست؟
بله بسیار یک موضوع مشکل است، چون که ما برتون بگویم که افغانستان چاره به دست ما و شما افغانا اصلا نیست. کل زندگی ما و شما و سرنوشت ما و شما تناز ما و شما نه، امی آلمانه که بسیار به اصطلاح خود قوی فکر میکنه اما سرنوشتش به دست خودش نیست. ما و شما سرنوشت امگی ممالک دیگه به دست قدرت های بزرگ دنیاست و اونا بر ما و شما تصمیم میگیرن که چی شوه و چی نشه. از همین خاطر ما طرفدار دوزدن افغانای ما، سیاست مدارای ما یا هر کسی که هست طرفدار دوزدن ایچ کدامشان من نیستم و ما براتون بگم که خودم شخصا بر افغانایی که قبول میکنن یک مسئولیت به افغانستان بگیرن، زندگی خود و فامیل خود که به خطر میپرتن، ما نرمال احترامشان دارم. باز مخصوصا افغانایی که خودشان سالها از خود بیرون بودن و به امریکا و اروپا اولادایشان، زنشان و خودشان با آرامی زندگی کنن و از اینجا دو میزنن نفرهایی که به افغانستان کار میکنن. این چیز به نظر ما بسیار یک کار غلط است و چیزی که ما به خود افغانستانم که من متوجه شدم که بر ما بسیار جالب است که همونجا یک نفرم از سیاست مداره کلانم من گفتم بر ما یک رقم بسیار جالب است که هر کس دو میزنه نفر مقابل خوده، اما این کار درست نیست. باید کلشان کوشش کنن که یک جای کار کنن، با هم کار کنن و رای ال افغانستان ما برتان بگم که به دست ما شما نیست. به دست ما شما اگه می بود ما شما امکانات یک رای حل حتما پیدا میکردیم.
خانم غزال وایزی، به نظر شما افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن و زندگی میکنن تقریبا از 40-50 سال به این طرف و تازه رفتن و از این قبیل تقریبا میگن حداقل 7 میلیون 8 میلیون هست در خارج کشور، خب به هر حال در بین از اینا اتر یک امکان نیست که بسلا یک تشکیلات منظم داشته باشن؟ هزارها تشکیلات از هر دو سه نفر یک گروپ هستن و در واتساپ گروپ ها هستن و اینا هیچ یک فکر مشترک در قبال وطن ندارن تا جایی که متخصصین میگن. شما چه فکر میکنین که اینا چطور میتونن یک صدا باشن که تاثیرشان زیاد شوه؟ یعنی نمی چیزایی که شما میگین ای اگر چندین نفر ایره یک تشکیلات داشته باشین بگوین و به شکل رسمی بگوین شاید بهتر و خوبتر انعکاس بکنه. ای که هر کس علایده علایده بسلا در هزار طرف کار کرده برن شاید اقدر زود نتیجه نتد. چی فکر میکنین چطور میشه که اقدر انسان بیرون کشور بتانن به یک تفاهم ملی برسن و یک جایی کار بکنن؟
این بسیار مشکل است. مشکل باییست که هر کس نظر خود داره و من خودم شخصا تا بال من کدام گروپ را چندین گروپ ها و نمتره که شما گفتین من خودم شخصا رو مشناسم، اما من راست خدا بگم من فعلا یک ذره از این گروپ ها امید خدا از دست دادیم که اینا بتانن که یک گروپ قوی شون و بتانن که یک تغییر بیارن یا یک کار بر افغانستان کنن. فعلا من امکانات ازیره نمیبینم. من یکانه چیزی که میبینم اینمیست که گپی که پیشترم زدم تمام افغانای که خارج از افغانستان هستن کوشش کنن که فقط روز خود شاو شاو خود روز نکنن، بلکه یک مسلک یاد بگیرن و با امید از یاد بگیرن که اگر بتانن که یک روز به افغانستان برن، چون به افغانستان ما شما امروز کلگی را کار داریم از هر مسلک و از هر شخص و می هر کس هر چیزی که یاد داره ما به افغانستان ضرورت داریم برشان. و انوز و من فکر میکنم که متاسفانه که از قدرت خود ما بلند است تا که از قدرت های بزرگ آماده نشن که یک چند نفره به اصطلاح کله به کله کنن و اونا بگوین که شما یک پروگرام بتن که شما مجبور هستیم که اینمی پروگرام پیاده کنین. اینی یکانه چانس است که من میبینم. اما این که ما و شما خود ما افغان ها ما بشینیم یک پروگرام درست کنیم و بین خود جور بیاییم و بخواییم و پروگرام به افغانستان پیاده کنیم این نظر شخصیم است. متاسفانه اتر یک راه من فعلا نمیبینم غیر از قدرت های بزرگ کنه ما یک کار کنن که یک گروه تشکیل بتن. متاسفانه که ما احتیاج خارج هستیم با وجود از اینکه دموکراتی اینجا بسیار کم شده، اما باز هم همین دموکراتی نسبی که است بین این سیستم اگر باشه و نظر شخصی است که به افغانستان با آلمانی پارلمنتارش منشی میگن که یک پارلمان باشه اما یک سر مثل پادشاهواری باشه. اینکه بین اروپا و بعض ممالک هست مثل اسپانیا یا بلژیک یا انگلستان که پادشاه دارن و پارلمان خود دارن. به این طریق یک چیز ما و شما ضرورت داریم، اما پادشاه ما یک نفر باشه که از طرف تمام افغانا قابل قبول باشه. ما یک پارلمان داشته باشیم که قصر قوانین کار کنن و پیاده کنن و اطراف ما رو به نمت نفر از پایتخت دوان کنن که نمونج کلگی بر حکومت و نمون یک سیستم کار کنن. اینی یکانه چانسیست به نظر ما بر افغانستان که ما و شما بتانیم که از ایالت برداریم و بدون تعلیم ای چیز ناممکن است.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین.
مدت 53 سال از در شهر هامبورگ هستم. نام وحید رویان است. از لیسه عالی فلی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیلات در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر هامبورگ از مدت 53 سال در هامبورگ هستم. پیش در وقت علاوه زایشاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بگویم یا 7 اپریل 1978 و بعد در اشغال روس در افغانستان افغانستان 1979 به دسامبرش دیگه با میگه ماندیم و میگه ماندنی شدیم، نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر آمبورگ هستیم. مهاجرین ما آهسته آهسته آمدن که فعلا درود بالاتر از 25000 افغان در اینجا دیگه میگه ماندیم. این کارهای به مهاجرین زیاد آمد و به میگه مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشته در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم، البته از سالها در افغانستان هم مسابقات باکس پینگ پونگ اینا قهرمانی داشته و افتخار داشته و بیدیم بایتر بوده.
آقای رویان، حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، بر از اینا توصیه شما چی از طور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستم داشته، بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400,000 میل به اصطلاح میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400,000 تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15,000 افغان مرنا رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان کرده بودن. بسیاری از وطندارای مورد غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه 1000 نفر از 1,000 نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اینا از 1,000 نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اونما را اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها. به صورت عموم ژورنالیست ها رو مثل سابق قرار بود که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکردم، حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خود بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده اینا اعلانم کردن که باید است که پولایش رو مردم نگیره برای وکلانتن. وکلام اینجا کلش رو نمیگیرن بیاره، اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعضی ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تا رو برزنانتین که غلط است. آلمان قطعا بر کسی بیا نمیتر و کلش رو مثلا ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده و وعید میکنن، اما آلمان فعلا مشکلات داره. تمام اروپا با اینا چرا موضوع فعلا برزنا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3,000 اوکراینی داریم نظر فهمی یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و این حال کل اروپا اول اینا کوشی داره که اوکراین این جای نیست. به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
آقای وحید رویان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
خدا شما را کم نکنه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقه‌مندی من در سبک رئالیسم یا یعنی واقعی گرایی و سبک امپرسیونیست. و بیشتر ابزار کارم با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها دل ها و رج های نافته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب قطعا هر کسی من فکر میکنم روی هنر رو میپیمایه حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خودم در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدرم استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من بعد از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا این به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سر کارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم که مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم که نقاشی در خانواده ماست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره کافیش هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بعد رو تأثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه. یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان ها که علاقان میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر. بله، موضوع تاثیرگذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله من روی هنر قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشاور اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود نخرج معلم بودن. پدر که مشاورین ما تا پدر ما بودن و براستی زحمات زیادی که پدر ما برای ما کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود نه تنها از به حال فوتوفن که در هنر که در پدر ما بود، بلکه بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست طوری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه. یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان رو بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و این که نقاشی شد حرفه و شغل ما. یعنی یک وقت که یک رشته به صورت حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از دو طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. دیگه بله، تشویق‌های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب من سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین به سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بنسه میگم 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقشی کردم و شهرت دو جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان آمدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی نه بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی کش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستن، کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشیتان، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، ای که بخوانه ما میاد، من بسیار این موتور دوستشنم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ، باز که این میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تلهی های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت است بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ در حوزه هرات و مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع، حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم، میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن. اما خب واقعا دوست موضوع هست، مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاده برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000 دلار شاید قالین مبل چی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اونها تاثیر بگذاره. امروزه یک از علت هایی که هرات بنا باستان، یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارک یا شاید منان ها، اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازدان استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلو نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم به شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوارهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه، یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. ما فکر می‌کنم ما سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بنام فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی میبودم به خونه ها اینا به چشم اینا. میخرید خیلی با قیمتای پایین‌تر. بله خب بودن کمپ‌های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان علی بحث فروش صنایع دستی نقاشی قالین هر کاری دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و با قیمتای خوب می‌خریدن و یک پشتوان خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن کمپ‌ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجاره معیشت کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها این مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا من خود متاسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از میناتوریستان بزرگ ایران قطعا معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک دست اینه که متأسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتند. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کارهای هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 ساله میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونها مساعد نبود و اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده که مثلا میبرن مستعد هست و علاقه خود فرزند خود میرن اگر رجوع بدن به کار هنر و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه مثل اونای هنرمندانی که در افغانستان کار کردن سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما علاوه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلو خرده کردیم فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در هرات دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخواد بیزون تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخواد بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جلی هم هست، مشکلات ها زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کار هنری خب کلن محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل این 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم و علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن، با فیزهای را متفاوت به هر حال میآمدن دوستشان تلاش بکنن کار بکنن یاد بگیرن و گاهی وقتا میدیدن که مادران از اون وقت آثار از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به اینکه مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود به من الگو قرار میدن که به حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت‌های اجتماعی دست پیدا کردن. و راه رو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی هم از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین؟ به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب به برادر خوب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجو و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبان، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبان 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانم ها بسیار زنگ می زدن، تماس می گرفتن، کنون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور یعنی طریق برحال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم، حضوراً نمی شد کنون مراجعه بکنن. تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه ها مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات را واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن، چون فکر می کنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه می کردن، می آمدن، حتی باید وقت شاد شده دم خانه بیان. و خب حضور پسرها متأسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد، بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما قرار میگذاریم خودتان از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از اون از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا و می لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب مفکر میکنم از قدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 ساعت تنها بینیم که در بنگار کنه باز باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردین، خب چندین بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن، را تنها کاش شعره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسب بوده نه گردن متزنه قطع کردن، یا مجسمه دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم، چگونه مثلا من خودت به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوع تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همیتونه، یعنی بارها شده که پی بوده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، ای چهرهار. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نمادیم کار کنیم تو اول نباشه کنیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از او خیلی مهمه. بله، ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق که با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش شهر سردی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از رومندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، بر از شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین، کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برای اون کم بکنه، از طریق تماس هایی که به هنرمندان در داخل و خارج کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعات هست که باید آکادمی که علمی هست اونا باید گفته بشه. اما خود طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به حال مستقیما با هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنایی بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به این روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارن؟
حالا مفکر اونا بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای مهمی طریق امرار معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش یک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، او داخل بخواد یک کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار، 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا ما در دور و سر از کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشا به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط در سوال اینه که تو چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار که در یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از اینجا تا پست میکنن یا همون جا هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش در هر حال هزینه بندار هست برای کسی که خصوص یاد بگیره، داره بعد پول هم داره. ولی خب بفکر میکنم این بحثه، باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقا یا عارفان و تمنا یا عاشقان، حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها به طرف خدا صرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گونه است. ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خدا دل خود رو خلق کردن، بعدها تذر به فضای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقت یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند میشینه، یعنی اول خود هنرمند از این لذت ببره. نگه تبدیل میکشونه که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این میکشون که مردم محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. بعد وقتی که یک شخص هنری میبینه شروع شخصی، ما خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامیه به چاخو باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده.